منتظر طرف. ولی به نظر من خانواده شهدا و شهدای گمنام که پیگرشون مثلا حالا اگرم برگشت خانواده هاشون مطلع نشدن که این پیگر شهیدشونه، من انتظار ما اونجا من خودم به شخصه اونجا فهمیدم که یه دیگر گوشت و یه کسی که خیلی دوستش داری تمام زندگیته و هر لحظه بهت میگن فردا میاد و تو به جای این که منتظر قد رشیدش باشی که بیاد سایش رو سرت بندازه، الان باید منتظر این باشی که تابوتش به دستت برسه. و با این حال باز هم خب منتظری دیگه، میگه که هرچی باشه اون بالاخره وجود منه، میخوام هرچی زودتر برسه. و من اینو چند جای دیگه هم گفتم، اینکه ما از انتظار نسبت به حضرت ولیعصر حرف میزنیم، نسبت به امام زمان میگیم، واقعا ما هیچ درکی ازش نداریم که میگیم که آقا منتظر ماست. خب آقا به معنی واقعی منتظر ماست و ما ذره‌ای از اینکه حالا منتظر ایشونیم رو درک نکردیم. و اگر به این معنی منتظر باشیم همه، آقا به زودی زود میاد.
میبرم این روزها نام تو را آرامتر تا بمانم در شمار عاشقان گمنامتر فرصت برای درد دل کردن کمم، درد دل باشد برای دردهای عامتر. میرسی و انتخابی سخت خواهی کرد، بیگمان از عاشقانی بهتر و خوشنامتر. سهم ما شوق حضور و آب روی انتظار، سهم عاشق های از گمنام هم گمنام تر.
از شبکه رادیوی معارف با برنامه روایت عشق با شماییم و مهمون زهرا سادات خاتمی، همسر خلبان شهید علی علیرضایی که در دفاع مقدس 12 روزه به شهادت رسید. زهرا سادات جوانترین همسر شهیده که مهمون برنامه روایت عشق شده و داره از خاطراتش برامون میگه. خاطراتی که فقط 6 ماه شکل گرفت و حالا باید از فراق و جدایی بگه. و چقدر زود به فراق رسید.
20 روز طول کشید تا پیکر ایشون به دست ما برسه. من تو اون ایام خب با توجه به شرایط خاصی که آدم داره، ولی باز همیشه به این فکر کردم که خدایا من کاری رو بکنم که مورد توجه و ویژه خدا و امام زمان باشه. یعنی دوست داشتم بازم تو اون شرایط یه کاری بکنم که امام زمان راضی باشه. و اونجا تصمیم گرفتم که شروع کنم به نوشتن یه متنی که حالا وقتی که پیکر ایشون میرسه من اون متن رو برم بالا سر پیکر ایشون بخونم. خودم نوشتم با چند تا از دوستانم که حالا توی بحث نویسندگی مهارت داشتن، با اونها مشورت کردم، متن رو یه خورده ویرایش دادیم و حاصل شد اینکه روزی که پیکرشون رو آوردن، برخلاف اون چیزی که همه تصور میکنم و خودم، من حتی الانم که بهش فکر میکنم میگم که زرسا تو اون لحظه باید جون میدادی، یعنی از شدت غم ماجرا که الانم بعد از اینکه این حالا مدت گذشته، اون لحظه نمیدونم که چطور واقعا خود ائمه عطا واقعا عنایت کردن، خود حضرت معصومه واقعا لطف کرد. ما توی میدان آستانه که پیکرشون رو حالا از مسجد امام حسن عسکری تشییع کردن تا حرم مطهر، بین راه نزدیک حرم گفتم که من میخوام مثلا یه متن رو بخونم و الحمدلله، یعنی اونجا من دستم میلرزید از شدت بالاخره فشاری که بهم بود، چون بعدش قرار بود ما بریم مراسم تدفین رو داشته باشیم. خب اون باز خودش یه خیلی بار زیادی داره، از جهت که دیگه داری با پشوانه زندگی تنهات، نمیدونم کسی که واقعا اون لحظه که حالا شهید شد احساس کردی دیگه خودت هم نیستی، دیگه زندگی برات معنایی نداشت، اونو دارن برای همیشه به آغوش خاک میسپارن. یکی از همسر شهدا، همسر شهید سیاه کالی، میگفتش که من میدیدم مستندشون رو، میگفتش که من همیشه گفتم که ای خاک تو چقدر از من خوشبختری که برای همیشه داری عزیز دل منو تو آغوش خودت نگه میداری. شاید اون لحظه تنها به همین فکر میکردم، گفتم که ای خاک کاش منم جای تو بودم که همیشه آغوش گرم علی رو داشتم.
خدایا به عشق و به سوزه، به صبر و به عشق و به آه، دل همسران شهیدان که یک دم مگیر از دل ما، رحم مهر و رسم وفا را مبادا کسی بشکند دل پاک آلا لهارا، که خون شهیدان به ما
که زهرا سادات عزیز ما فقط 20 سالشه، اما همیشه با صبوری حضرت زینب سلام الله علیها زندگی کرده. مگه میشه امام حسینی باشی، کربلایی باشی، اما صبر حضرت زینب سلام الله علیها رو نداشته باشی؟ تو این روزای سخت مشخص میشه که کیا در راه امام حسین علیه السلام قدم گذاشتن. و مرحبا به زهرا سادات که انقدر شجاعانه رجز خوند و به دشمن نشون داد که ما عاشق این سرزمین، عاشق دینمون و عاشق ذره ذره خاکمون هستیم.
با اون حال تونستم واقعا یه رجز خیلی دندان شکن در مقابل اسرائیل بخونم و خیلی خدا رو شاکرم از این جد. هر بارم که بعد از اون بار خواستم همون رجز رو دوباره بخونم نشد مثل همون اولی، انقدر که همه بقیه لطف دارن. من واقعا سعی کردم اون ادای دینی که دارم نسبت به کلن شهدا و کلن خودم دارم رو دوستاشم ادا کنم و خودم فهم کنم اون زمان که زمان طلایی بود برام که بتونم اون کار بکنم. و بعدا هم از یه سری از دوستان متوجه شدم که گفتن که حتما این به گوش آقا میرسه و ایشون خیلی از این باب خوشحال میشن. واقعا خیلی احساس شادمانی و خوشحالی کردم. و بعد از مراسم تشییع که حالا انجام شد، ما اومدیم سمت مقبره شهید مفتح توی حرم مطهر حضرت معصوم سلام الله علیها توی صحن امام رضا. چند هفته پیشش شهید علی قناعتکار از شهدای قاضی و اونجا به خاک سپرده بودن و علی آقا و یکی از حالا شهدای دیگه شهید علی رضا رضازاده رو قرار بود همون، یعنی علی آقا و شهید رضازاده رو قرار بود همون روز توی حرم دفن کنن. راز این که ایشون حرم رفت و قشنگ روبروی گنبد حرم عمه جون واقعا به خاک سپرده شد و نمیدونم راز آسمونی شد، ولی من فهم کنم که شاید ایشون خیلی، یعنی حالا تو این مدتی که باشون بودم، علاقه خیلی زیادی به حضرت معصوم داشتن. یعنی وقت و بی وقت ما پاتوقمون حرم بود، یعنی ناراحت بودیم، خوشحال بودیم، دلمون تنگ بود، همه چی حرم. و ارادت خیلی بیجی به حضرت معصوم داشتن. نمازای پنجگانه شون حالا صبح کمتر، ولی خب مثلا حتما ظهر و عصر و مغرب و عشا رو ما حتما حرم بودیم. یعنی من خود بودم که بعد از عقدمون همینطور بود. و قبل از اینکه من پدرم برن به حج، ما یه روز دور هم نشسته بودیم، علی آقا بودن. بعد علی آقا به پدرم گفتن که حاجی چقدر خوب میشه آدم شهید بشه تو حرم دفنش کنه. و من شاید فکر می‌کنم واقعا از خدا یه چیزی خواست که کارش چون هیچ جوره جور نمیشد که برن حرم و یه روز تماس گرفتن با پدرشون گفتن که شرایطش هست و مثلا حرم رضایت داده که ما ایشون رو ببریم حرم و حرم دفن شدن.
غرق ولایتم دلداده شهادتم، دلداده شهادتم، دلداده شهادتم، باغ شقایقم خون شهید عاشقم، خون شهید عاشقم، خون شهید عاشقم.
از شبکه رادیوی معارف با برنامه روایت عشق با شما بودیم و مهمون زهرا سادات خاتمی، همسر خلبان شهید علی علیرضایی که در دفاع مقدس 12 روزه به شهادت رسید. زهرا سادات یه تازه عروس 20 سال است که فقط 6 ماه تجربه زندگی مشترک داره. حرف شما با زهرای عزیز چیه؟ و نظرتون رو درباره این برنامه بفرمایید. سامانه پیامکی 30553 در اختیارتونه. حالا چند تا از پیام‌های شما رو می‌خونم که از برنامه‌های قبل به دستمون رسیده. خانم عسکری از تهران، شما گفتین من واقعاً تحت تأثیر حرفای این خانم جوان قرار گرفتم. من 60 سالمه و هنوز نتونستم صبوری این عزیز رو در زندگی داشته باشم. بهش میگم دخترم آفرین به شما. علی مرادی از یزد، شما ارسال کردین خدا وکیلی باید به این زهرا خانم مدال صبوری و ایثار داد. من خودم یه دختر 20 ساله دارم، میدونم طاقتشون انقدر زیاد نیست، فقط خدا کمکش کرده و خود شهید. زهرا خانم از همدان، شما نوشتین زهرا جان دخترم مطمئن باش خود شهید لحظه به لحظه کنارته و کمکت میکنه. ما فقط مدیون شما هستیم و شرمنده. خانم شکرایی از قم، شما ارسال کردین فقط به زهرا سادات عزیز میگم دخترم عطرت خیلی زیاده، خوشا به سعادتت. منتظر پیام های شما هستیم. سامانه پیامکی 30553 در اختیار شماست. باز هم میگیم ما همه در کنار هم هستیم تا روز نابودی اسرائیل جنایتکار. خدا نگهدار.
دست خدا پشت دست علم داره، توی جهان عمر ستم کوتاه، میبینی ایران برای ما حکم حرم داره، فتح الفتوح تازه‌ای تو راه، میبینی قدرت ملت مجاهد با خیبر و سجیل و شاهد، یعنی عزت اسلام، این وعده خداییه، پیروزی نهاییه، وحدت امت اسلام. ما ملت شهادتی، شکوه صبر و غیرتی، فاطمه جرایی، ما کوه استقامتیم، همیشه با ولایتیم، پیرو کربلایی. رسید مرگ استکبار، روشن راه مردم، اشداء و علل کفار، رحماء و بینهم. رسید مرگ استکبار، روشن راه مردم، اشداء و علل کفار، رحماء و بینهم.
صدای ماندگار،
جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
این نهج البلاغه مولا امیرالمومنین از نظر محتوا خیلی بالاست.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذاتتون جلوه کبریا علی، ای بنگین معرفت خاتم حوثیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام صاحب حق و حقیقت، به نام خالق آسمان ها و زمین. سلام و درود گرم ما رو از رادیو معارف و برنامه سرمشق پذیرا باشید. در تلاشیم تا با یه برنامه دیگه رضایت خاطر شما عزیزان رو جلب کنیم. انشاءالله که این اتفاق بیفته.
یا علی و یا علی و یا علی.
دوستان، خشم و غضب مثل آتیشه. میتونه یه زندگی رو بسوزونه یا میتونه یه رابطه رو به راحتی خراب کنه. اگه خشم مهار نشه، خشکتر و با هم خاکستر میکنه. همیشه یه لیوان آب صبر و شکیبایی دم دستتون داشته باشید تا آتیش غضبتون رو باهاش خاموش کنید. حالا بریم برای شنیدن بخش اول سخنان کارشناس برنامه، حجت الاسلام و المسلمین استاد جواد محدثی، که ما رو در این زمینه بیشتر راهنمایی میکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. سلام عرض میکنم حضور شما عزیزان شنونده. از بحث‌های مربوط به غضب و خشم، کنترل و مهار آن هست و درست به کار گرفتن نیروی غضب که اگر لجام گسیخته بشه ضرر میزنه. خشم مهار نشده یک شعله سوزانه که هم خود فرد خشمگین رو میسوزانه، هم دیگران رو به آتش میکشه. در روایات فراوان از غضب به عنوان شعله آتش یاد شده. اما میریم سراغ نهج البلاغه. در خطبه 192 از آتش تعصب و غضب که وسیله ویرانگری شیطان هست چنین یاد شده: ابلیس سوار نظام و پیاده نظام داره که در هر امتی و گروه و جماعتی خواسته های او رو به کرسی می نشونند. تکبر و غرور نداشته باشید، چون که خود بزرگبینی حسد آوره. همیت و تعصب آتش غضب رو شعله ور می سازه. و قدحت الحمیت و نار الغضب و نفخ الشیطانو فی انفه. نتیجه این نحوه خشم ها هم ندامته. خودمان هم به تجربه ویرانگری و شعله افکنی های خشم رو در میان افراد و خانواده ها و دعواها و جدال ها زیاد دیدیم. حضرت امیر در نامه 69 خطاب به حارث همدانی توصیه های ارزنده‌ای داره و آخرین جملش اینه که وحذر الغضب فانه جند عظیم من جنود ابلیس. از غضب و خشم بپرهیز، چرا که بهترین وسیله و سپاه شیطان برای دو به همزنی و ایجاد اختلاف و دشمنیه و چه بسا موجب قتل و جنایت میشه. جنبش خشم چون ز نفس بد است، بالش دیو و کاهش خرد است. به که از دیو دل بپردازی، خشم را زیر دست خود سازی. در نامه 76 هم خطاب به ابن عباس وقتی که او رو والی بصره قرار داد این توصیه رو میبینیم در نهج البلاغه که ایاک والغضب فانه طیرة من الشیطان. از خشم بپرهیز که از تحریک کننده های شیطانه. در این دو نامه که مخاطبان آنها مسئولین حکومتی هستند، چرا غضب رو لشکر ابلیس یا شعله شیطان میدونه؟ چون اگر والی و حاکم کنترلی بر عصبانیت و غضب خودش نداشته باشه، چون قدرت داره و اسباب و امکانات اعمال خشم هم براش مهیاس، میتونه لطمه های جبران ناپذیر به مردم و جامعه بزنه، میتونه جان و مال مردم و زندگی هاشون رو در آتش خشم خودش که بی مسئولیت و عصبانی هست نابود کنه. در قسمت بعد هم ادامه این بحث رو توجه بفرمایید.
علی علی یا علی 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 یا علی 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 یا علی
یکی از مقالات ارزشمند در حوزه کتاب شریف نهج البلاغه مقاله ای است با عنوان امانت و ارکان آن در نهج البلاغه. نویسنده این اثر جناب آقای حامد شریعتی نیاسر هستند. در چکیده این مقاله می‌خوانیم واژه امانت و مشتقات آن در مواضع مختلفی از نهج البلاغه در قالب فعلی و اسمی به کار رفته است. افزون بر این ریشه کلمات دیگری نیز نزدیک به همین معنا از قبیل رهن، دین، عهد و میثاق در نهج البلاغه به کار رفتند که تحلیل معنای هر یک میتواند موضوع مقاله جداگانه باشد. اما موضوع این نوشتار ناظر به ارکان امانت در نهج البلاغه، یعنی امانت دهنده، امانت گیرنده و آنچه به امانت داده می شود است که جایگاه های مدیریتی و حکومتی از مصادیق مهم آن می باشد. همچنین امانت می تواند مصادیق گوناگون و متعددی داشته باشد که بر اساس داده های گردآوری شده به روش کتابخانه ای و به کمک شیوه توصیفی تحلیلی چنین حاصل شد که برخی از مفاهیم از جمله عهد، دین و رهن از آن جمله‌اند. از سوی دیگر ارتباط تنگاتنگی میان قرآن و نهج البلاغه وجود دارد که در تک تک فقرات نهج البلاغه به صورت‌های گوناگون تجلی دارد و مفهوم امانت و کاربرد آن در نهج البلاغه نیز از این امر مستثنا نیست، مانند عرضه امانت بر انسان که در نهج البلاغه از آن سخن به میان آمده و در واقع تفسیری است بر آیه امانت در قرآن کریم.
یا علی یا علی یا علی
نهج البلاغه میگه یتمل ملو تمل مل سلیم آه من قلت زاد و بعد سفر و وحشت طریق مولا در دل شب مثل مار گزیده به خود میپیچی میگفت آه از این راه دور و درازی که در جلو داره زاد توشه ندارم راه خطرناک است وای 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 به اندازه ای که متوش میشو. راوی میگه که مولا امیرالمومنین در باقی آبیاری میکرده یه وقتی در مولا امیرالمومنین قش کرد افتاد روی زمین به اندازه که خیال کردم مولا امیرالمؤمنین مرده است. آمدم در خانه زهرا به زهرا گفتم زهرا جون تسلیت به تو میگویم دیدم مولا امیرالمؤمنین مرده است. زهرا فرمود نه زنده است از خوف خدا متوش شده قش نمی کرد قش کردن مال علی نبود معصوم قش نمی کنه مولا و امیر المؤمنین با این دریای وجودش قش معنا نداره اما مدهوش شدن معنا داره یعنی منقمر در عالم وحدت می شو دیگه هیچ نظری به عالم کثرت نداشت دیگه در اون حال که بهش میگن تبتل یعنی کندن دل از ماسب الله
ای علت آفرینش بخر ای علت آفرینش بخر وی از تو به پا جهان هستی وی از تو به پا جهان هستی.
همچنان همراه شما هستیم از رادیو معارف با برنامه سرمشق. یه لحظه عصبانی شد و پسرش رو هول داد. پسر ضربه مغزی شد و به کما رفت. همه ترسیده بودن. خودش داشت از شدت پشیمونی و ناراحتی دق می کرد. نیت کرد که اگه پسرش به هوش بیاد اسمش رو عوض کنه و بذاره کاظم تا همیشه یادش بمونه که باید کظم قیس کرد و از روی خشم کاری انجام نداد. بخش دوم سخنان کارشناس برنامه استاد محدثی تقدیم به شما عزیزان.
درباره زیانهای خشم کنترل نشده با شما صحبت می‌کردیم که شعله شیطانی است. آتش اگر در اختیار باشه و مهار بشه آسیب و تلفاتی نداره، ولی اگر مهار نشه آتش سوزی وسیع و خانمان برانداز پدید میاره و اگر مهار بشه این آتش خشم به جای اینکه وسیله زیانبار بشه وسیله سودمند میشه. در عهدنامه مالک اشتر نامه 53 نهج البلاغه حضرت سفارش میکنه که املک حمیت انفک و ثورت حدک و سطوت یدک و غرب لسانک. به مالک میگوید که مالک غضب باش. این چهار تعبیر یعنی باد دماغ، تندی و تیزی، دست بزن داشتن، زبان پرخاشگر داشتن، همه این چهار نهی که حضرت داره همه به یک معنا همون خشم و غضب و تندخویی رو میرسونه. حضرت دستور میده که در مقام استانداری مبادا غضبناک و تند و عصبانی و پرخاشگر باشی، تا میتوانی رفتاری آرام داشته باش، خشمت رو کنترل کن، کاری کن که خشمت فرو بنشینه و بعد از آن قضاوتی کن یا تصمیمی بگیر، چون تصمیم‌ها و عمل‌های در حال عصبانیت معمولاً عاقلانه و مدبرانه نیست. به کف البادره و تأخیر السطوه حتی یسکن غضبک و تملک الاختیار. به آرامش برس تا اختیار از کف تو بیرون نره و واقعاً مالک نفس خود باشی ای مالک. یکی از بهترین عوامل کنترل غضب هم حلم و بردباری است. به قول مولوی ذاتشی که از غضب برافروزی اولا خانمان خود سوزی. آب حلمی بزن بر آن آتش تا نیفتد به دیگران آتش. در روایات هست که خشم رو فرو بردن گرچه تلخه، ولی اگر موفق شوی کزم قیز کنی و بر خشم خود غلبه کنی میبینی که شیرین ترین لقمه است و این تمرین میخواد. در نامه 69 میفرماید که وکو مل غیظ و تجاوز عند المقدره وحلم عند الغضب. نتیجهش هم چیه؟ اینه که تکن لک العافیه. خدا هم در قرآن از الکاظمین الغیظ و العافین عن الناس ستایش میکنه، عفو از روی قدرت و فرو نشاندن خشم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
علی علی یا علی، علی علی یا علی، علی علی یا علی، علی علی یا علی.
سپاسگزاریم از تک تک شما عزیزان شنونده از اینکه امروز هم به ما گوش دادید و با ما همراه شدید. یا علی مدد، خدا نگهدار.
نظری ز لطف و رحمت به من شکست دل کن، تو که یار دردمندی، تو که یار بی‌نوایی.
نظری ز لطف و رحمت به من شکست دل کن، تو که یار دردمندی، تو که یار بی‌نوایی.
علی علی یا علی، علی علی یا علی، علی علی یا علی، علی علی.
یریدون لیطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون.
ایران در پناه قرآن. 33 دوره نمایشگاه بین المللی قرآن کریم، 1 تا 15 اسفند 1404، مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه، مرکز عالی قرآن و اطلاعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
بله، قرآن دوستان و قرآن پژوهان عزیز، در مورد این نمایشگاه بین‌المللی که هر سال برگزار میشه، امسال هم با شکوه خاصی افتتاح شده، همطوری که اطلاع رسانی شد از 1 تا 15 اسفند میتونید به مصلی بزرگ امام خمینی مراجعه بکنید، سالن اصلی، و انشالله از غرفه های مختلف دیدن بکنید و با پژوهشگران و قرآن پژوهان انشالله تبادل نظر و گفتگو داشته باشید و روزهایی که از ماه مبارک رمضان